صفحه 93. سوزان وقتی متوجه شد به او خیانت می کنم که دیگر مدت ها بود که به او خیانت نمی کردم. من این رو بعدم برای تعریف می کنم. در آن وقت در خیابان کنونسیون زندگی می کردیم. آن آپارتمان را دوست نداشتم. آنطوری که سوزان خانه را چیده بود دوست نداشتم. در آنجا احساس خستگی می کردم. پر از مبلمان، پر از اشیای زینتی، همه جا پر بود از عکس‌های ما، پر از همه چیز. به تو میگویم که این کارها هیچ لطفی ندارد، هیچ لطفی. به آن آپارتمان میرفتم فقط برای خوابیدن و فقط به دلیل آنکه خانواده ام در آن زندگی میکردند. هیچ انگیزه دیگری در کار نبود، هیچ. شبی سوزان از من خواست چام برویم بیرون. از خانه بیرون رفتیم. نزدیکی های خانه پیتزا فروشی محقری بود. نور چراغ‌های نئون قیافه سوزان را وحشتناک کرده بود. البته از پیش قیافه زن‌های کتک خورده را به خود گرفته بود. بی‌رحمانه است، اما باور کن عمدی در کار نبود. اولین مغازه‌ای را که سر راهمان بود انتخاب کردم. از پیش حس کرده بودم بناس چه بر سرم بیاید. آرزو می‌کردم در تخت خوابم خواب بودم. البته زیاد هم طول نکشید. سوزان هنوز منو را نگاه نکرده بود که به هق‌هق افتاد. همه چیز را می دانست که پای زن جوانتری در میان است. می دانست این رابطه چند وقت است به وجود آمده و فهمیده بود چرا من همیشه آماده رفتن هستم. دیگر نمی توانستم تحمل کنم. هیولا بودم. آیا حقش بود این همه تحقیر شود؟ سزاوار چنین رفتاری بود؟ مانند یک زن کثیف؟ اوایل به روی خودش نیاورده بود. شک کرده بود که چیزی سر جای خودش نیست. اما به من خیلی اعتماد داشت. فکر میکرد به سرم ضربه ای خورده. دوست دارم جلب توجه کنم تا از مردانگی خود مطمئن شوم. به علاوه کارم هم بود، شغلی بسیار درگیر کننده و دشوار، و سوزان کاملا درگیر چیدن خانه جدید شده بود. نمیتوانست یک بار همه چیز را سر و سامان دهد. نمیتوانست همزمان در جبهه های متفاوت مبارزه کند. به من اعتماد داشت. پس از آن من بیمار شدم و او چشمهایش را بست. اما آن شب دیگر نمیتوانست تحمل کند خودخواهیم را، تحقیر شدنش را، تغییر روابط زناشویی را. لحظه‌ای که اینها را میگفت پیش خدمت آمد. سوزان لحظه‌ای ساکت شد و در کمتر از نیم ثانیه ماسک چهره‌اش را عوض کرد. به پیش خدمت لبخند زد و از او درباره نوعی رولت که در منو بود توضیحاتی خواست. نمیدانم رولت یا یه چیزی شبیه این. من هاج و واج مانده بودم. وقتی رو به من کرد به تتپته افتاده بودم. چه خانوم دیوانه ای. من حتی یک ثانیه هم به منو نگاه نکرده بودم. فکرش رو بکن، حتی یک ثانیه. آنجا بود که به نیروی سوزان پی بردم. نیروی فوق‌العاده اش، قوی تر از کمپرسورهای ما. آنجا بود که دانستم سوزان خیلی محکمتر از آن است که چیزی به راستی به او ضربه بزند. گفتگوی ما در واقع شبیه یک مصاحبه کاری احمقانه بود. سوزان کارش در خانه تمام شده بود و آماده بهانه تراشی از من بود. آخرین قاب عکس را به دیوار زده بود. آخرین چوب پرده نصب شده بود. بالاخره یاد من افتاده بود و وحشت کرده بود، چون خطر را بو کشیده بود. من به زور جواب می دادم. رغبتی به دفاع کردن از خود نداشتم. به تو گفتم در آن وقت، یعنی پیش از آن شب کذایی، ماتیل را از دست داده بودم. زنم را نگاه می کردم که روبروی من پیچ و تاب می خورد. در آن پیتزا فروشی نکبتبار در منطقه 15 پاریس و صدای من در نمی آمد. سر و دست سوزان تکان می خورد. اشکهای درشتش روی گونه هایش جاری بود. دماغش را می گرفت و روی اسپاکتی هایش سس می ریخت. و من تمام مدت بی هدف و مبهوت دو یا سه رشته اسپاگتی را دور چنگالم می پیچاندم. بیان که هرگز بتوانم چنگال را تا دهانم ببرم. من نیز خیلی دلم می‌خواست گریه کنم، اما خودم را نگه داشتم. چرا خودتان را نگه داشتید؟ سوال آموزشی می‌پرسی نه؟ خب هنوز خود را بسیار ضعیف حس می‌کردم. نمی‌توانستم خطا کنم و بگذارم احساسات درونم فوران کند. نه آنجا، نه آن وقت، نه در کنار سوزان، نه در آن عرضی فروشی کثیف. من خیلی، چطور بگویم، خیلی شکننده بودم. سوزان گفت با یک وکیل مشورت کرده است برای طلاق. ناگهان توجه هم بیشتر جلب شد. وکیل؟ سوزان طلاق میخواست؟ تصورش رو هم نمی کردم اوضاع تا این حد وخیم شده است که او انقدر شکسته. او این خانم وکیل را ملاقات کرده بود. خواهر شوهر یکی از دوستایش بسیار دودل بوده. سرانجام پایان هفته یکی از اینجا برمیگشتیم خانه تصمیمش را گرفته بود. در ماشین در راه بازگشت تصمیم قطعیش را گرفته بود. با اینکه در طول راه فقط یک بار با او حرف زدم، آن هم برای آنکه بپرسم برای عوارضی سکه دارد یا نه. یک جور شرط بندی روسی در روابط زناشویی که از خودش اختراع کرده بود. اگر پیه با من حرف بزند میمانم، اگر حرف نزند طلاق میگیرم. من مشوش شده بودم. فکر نمی کردم اینقدر اهل خرافه باشد. دوباره رنگ به رخش آمد و با اطمینان بیشتری به من نگاه کرد. البته او از همه چیز سر در آورده بود. سفرهایم همیشه طولانی تر از معمول، همیشه بیش از معمول، بیمیلیم به زندگی خانوادگی، غفلت از فرزندانم، کارنامه های آنها که هرگز امضا نمی کردم، سالهایی که برای سر و سامان دادن به کار از آنها غافل مانده بودم، به خاطر خودم، به خاطر شرکت، شرکت که به خانواده سوزان و به خود او هم تعلق داشت. وسط آن معرکه این را گفت که البته خودش را قربانی کرده است. خودش را برای همه این چیزها، اینکه چطوری از مادر بدبخت من تا آخر عمر نگهداری کرده. دیگر چه میتوانست بگوید؟ هر آنچه وکیلها دوست دارند بشنوند تا حق و وکاله را بالا ببرد. من نیز به خودم آمدم. به زمین مشترک رسیده بودیم. از من چه میخواست؟ پول؟ چه مقدار؟ کافی بود مبلغی بگوید. از پیش چک را کشیده بودم. البته که نه. خوب مرا میشناخت. فکر میکرد میخواهم خیلی ارزان و آسان خود را خلاص کنم. واقعا ترحم انگیز بودم. سوزان وقتی دو تکه از تیرامیسو را خورد دوباره هرهقش را آغاز کرد. چرا من چیزی نمیفهمیدم؟ در زندگی هیچ چیز جای روابط صمیمی و پابرجا را نمیگیرد. با پول نمیتوان همه چیز را خرید. خریدن همه چیز؟ آیا من چیزی میفهمیدم؟ آیا قلبی هم داشتم؟ واقعا ترحم انگیز بودم. ترحم انگیز. سرانجام از کوره در رفتم و گفتم پس چرا طلاق نمیخواهی؟ من همه تقصیرها را گردن میگیرم. همه را میشنوی؟ حتی شخصیت مخوف مادرم را. اگر خوشحال میشوی مبلغی را هم بابت آن میپردازم. اما خودت را درگیر وکیل نکن، خواهش میکنم. فقط بگو چقدر میخواهی؟ بد جور نیست زده بودم. سرش را بلند کرد و در چشمهایم نگاه کرد. سالها بود اینطور طولانی به هم نگاه نکرده بودیم. میکوشیدم راز تازه‌ای در چهره‌اش بیابم. شاید جوانی من را. زمانی که گریهش نمیانداختم. وقتی هیچ زنی را به گریه نمی انداختم و فکر پرچانگی کردن بر سر احساسات عاشقانه پشت یک میز به نظرم ناشایست می آمد. اما هیچ چیز تازه‌ای نیافتم جز چهره اندکی اندوهگین زنی که متقاعد شده بود باید خودش را برای اقرار در دادگاه آماده کند. نمی خواست پیش وکیلش برگردد، شهامتش را نداشت، زندگیش را دوست داشت، خانه‌اش را، بچه‌هایش را، کاسب‌های محله را. شرم داشت به خودش اعتراف کند، اما حقیقت داشت. او شهامت ترک کردن من را نداشت. شهامت نداشت. من اگر دلم میخواست میتوانستم بدوم. اگر مطمئن بودم میتوانستم از موانع سختری هم بپرم. اما سوزان نمیرفت. نمیتوانست چیزی را که به دست آورده بود از دست بدهد. این دلخوشکنک های اجتماعی، دوستانمان، روابطمان، دوستان بچه ها، به علاوه آن خانه خیلی زیبا که هنوز در آن نخوابیده بودیم. نمی توانست خطر کند. به علاوه چرا باید این کار را می کرد؟ مردان زیادی به زنهایشان خیانت می کردند. خیلی زیاد. به خودش اطمینان داده بود که ماجرای او احمقانه است. داستان از این قرار بود. تقصیر دیگران بود که او را تحریک کرده بودند. باید محکم کمر راست کرد و منتظر ماند تا طوفان بگذرد. سوزان نخستین گام را برداشته بود، اما فکر این که دیگر خانم پیر دیپل نباشد رنگش را می پراند. اتفاقی بود که افتاده بود. اگر می رفت برای او از همه بدتر می شد. بدون بچه ها، بدون من، از دست می رفت. دستهایش را گرفتم، در حالی که می کوشید به زور لبخند بزند. گفت مهم نیست، من پیش تو می مانم چون فکر بهتری به ذهنم نمی رسد. اولین بار است که نمی توانم از عهده خودم برایم. من که همیشه همه چیز را پیش بینی می کردم. من گذاشتم هر چه می خواهد بشود. عین گریه لبخند می زد. آرام دستش را فشردم. تمام شده است. من با تو هستم. دیگر با کسی نیستم. هیچ کس. تمام شده. تمام شده. قهوه های من را خوردیم. درباره سیبیل های صاحب پیتزا فروشی و چیدمان ناجور مغازه‌اش حرف زدیم. مانند دو دوست قدیمی سراپا زخمی، گویا سنگ بزرگی را بلند کرده بودیم و بلافاصله بر زمین انداخته بودیم. در هم غلطیدن سنگ آن پایین بسیار موهش بود. آن شب به پاکی سوزان را میان بازوانم گرفتم. کار دیگری نمیتوانستم بکنم. آن شب تا صبح نخوابیدم. از آن شبها بود. اعترافاتش به جای آنکه آرامم کند کاملا متزلزلم کرده بود. باید بگویم در آن دوران حال و روز خیلی بدی داشتم. خیلی بد، خیلی بد. همه چیز آزارم میداد. به راستی خود را در وضعیت رقتباری میافتم. زنی را که دوست داشتم از دست داده بودم و فهمیده بودم زندگی سوزان را نیز تباه کردم. چه تصویری؟ عشق زندگیم را از دست داده بودم تا در کنار زنی بمانم که به خاطر انس و الفتش به بقالی و قصابی محل مرا ترک نمی کرد. نهایت خرابکاری، نهایت آشفتگی. نه ماتیل و نه سوزان سزاوار چنان وضعیتی نبودند. من همه چیز را ضایع کرده بودم. هرگز خود را تا آن حد بی‌نوا احساس نکرده بودم. قرص‌های آرامبخش هیچ فایده ای نداشتند. البته که بی‌فایده بود. اما اگر شهامت بیشتری داشتم آن شب خود را حلق‌آویز می‌کردم. پیر دوباره سرش را عقب برد تا لیوانش را تمام کند. و سوزان، او در کنار شما بدبخت نیست. باور می‌کنی که نباشد؟ چطور می‌توانی چنین چیزی بگویی؟ به تو گفته که در کنار من خوشبخت بوده است؟ نه، نه به این وضوح، این را نگفت، اما گفت به هر حال سوزان زنی نیست که لحظه ای از خودش بپرسد که خوشبخت هست یا نه. بله، در واقع چنین زنی نیست، وانگهی بسیار قوی است. اما میدانی، اگر آن شب آنقدر احساس بیچارگی میکردم، بیش از همه به خاطر او بود. وقتی میبینم چه به روزش آمده، اینقدر مطیع، اینقدر تسلیم و فروخورده، و اگر می دانستی وقتی اولین بار او را دیدم چه دختر بشاشی بود، از خودم راضی نیستم، واقعا نیستم. به چه ببالم و فخر بفروشم؟ من سوزان را خفه کردم، پژمرده‌اش کردم. او برای من همیشه همین طور که می بینی بوده است. در گوشه کنارها، کنار دستم، در پایان راهها، با بچه ها، در آشپزخانه، زنی بسیار رام که پولی را که من به دست می آوردم خرج می کرد، تا دنیای کوچک ما در آرامش و آسایش باشد. همیشه برای خدمت کردن به من حی و حاضر بوده است. هرگز سعی نکردم به رازهایش ببرم. هرگز. هرگز درباره کودکیش، خاطراتش، حسرتهایش، خستگیهایش، رابطه من در رخت خواب، امیدهای از دست رفتهش و رویاهایش چیزی از او نپرسیدم. نه، هرگز، هیچ. به هیچ کدوم از اینها علاقه و توجهی نشان ندادم. پیر، دیگر اینقدر اغراق نکنید. نباید همه بارها را بر دوش خود بگذارید. خود را شکنجه کردن لطف خودش را دارد. اما به هر حال می‌دانید شما خیلی شبیه سن سباستیان نیستید. پانویست الهه عشق رومی‌ها. ادامه. خوب است، هیچ امتیازی به من نمی‌دهید. تو مرا ریشخند می‌کنی، اما برایم عزیزی و هرگز از تو دلخور نمی‌شوم. به خاطر همین است که از دست دادن تو ناراحتم می‌کند. وقتی تو نباشی چه کسی به جان من بیفتد؟ هر از گاهی با هم غذا خواهیم خورد. قول میدهی؟ بله. الان میگویی. مطمئن نیستم یادت میرود. یک قرار ثابت میگذاریم. شبیه یک جور آیین. مثلا اولین جمعه هر ماه. چرا جمعه؟ چون من ماهی های خوشمزه دوست دارم. شما من رو به رستوران های خوب خواهید برد. اینطور نیست؟ بهترین ها. آه، از این بابت خیلی خوشحالم. اما در بلند مدت، نه به این زودی ها. بلند مدت؟ بله. چه وقت؟ باشد، من صبر میکنم. هیزم را تکان دادم. اما در مورد سوزان، آنطور که گفتید زن خانگی مطیع رام، خوشبختانه شما مسبب این یک مورد نبوده اید. در هر حال او میتواند بدون مهر تایید شما هم کارهای بسیاری انجام دهد، مانند محصولات انگلیسی که با لافزنی تبلیغ می کنند، فقط با قرار قبلی. سوزان اینگونه شده است، بیان که نیازی به قرار قبلی شما داشته باشند. شما کمی آزاردهنده هستید، اما به هر حال خیلی هم دیکتاتور نیستید. سوزان رئیس خانه است، کسی که ولخرجی میکند و هرچه میخواهد میخرد، برای سر و سامان دادن به خانه و آشپزخانه‌اش، به اسباب اساسیه‌اش به شما نیازی ندارد. طبیعتش این گونه است، در خونش است. من خانه را گردگیری میکنم، خودم همه چیز را توضیح میدهم، قضاوت میکنم و تو را میبخشم. طاقت فرساست، یعنی برای من طاقت فرساست. اما پشت گردن آویزهای سوزان حتما چنین عبارتی حک شده است و فقط خدا میداند که چقدر گردن آویز طلا دارد، نه؟ بله، خدا باید بداند. میخوایی چیزی بنوشی؟ نه ممنون. یک جوشانده؟ نه، ترجیح میدم آرام آرام سرم سنگین شود. خب، پس راحتت میگذارم. پیر؟ بله. دیگر دوست ندارم در این باره حرف بزنیم. درباره چه؟ همه ی آنچه برایم تعریف کردید. من هم همینطور. و آدریان؟ آدریان چه؟ به او خواهید گفت؟ چه چیزی را به او خواهم گفت؟ ای بابا، همه چیز را. فکرش را بکن، آدریان به دیدن من آمد. کی؟ هفته گذشته. من با او صحبت نکردم، یعنی درباره خودم با او حرف نزدم، فقط گوش کردم. به شما چه گفت؟ آنچه من به تو گفتم، آنچه خودم از پیش می دانستم، که احساس خوشبختی نمی کرده، که دیگر نمی دانسته کجاست. او رازهایش را به شما گفت؟ بله. زدم زیر گریه. تعجب کردی؟ سرم را تکان دادم. احساس می کنم به من خیانت شده، حتی شما خیانت می کنید. از این کار بیزارم. من این کار را با آدم ها نمی کنم. من... آرام باش، همه چیز را با هم قاطی می کنی. خیانت یعنی چه؟ خیانت به که؟ به چه؟ سرزده آمد و همین که او را دیدم به او گفتم برویم بیرون. تلفن همراه هم را خاموش کردم و به پارکینگ رفتیم. وقتی پایم را روی گاز گذاشتم به من گفت کلوه را ترک خواهم کرد. من هیچ نگفتم، از پارکینگ بیرون رفتیم در هوای آزاد. نمیخواستم سوالی بپرسم، منتظر بودم او حرف بزند. پسرها همیشه مشکل دارن با پدرشان راحت حرف بزنند. نمیخواستم تندی و خشونت نشان دهم. نمیدانستم کجا برویم. خود من هم کمی منقلب بودم که چگونه همه چیز را به تو بگویم. به سمت مرشو پیچیدم و زیر سیگاری ماشین را درآوردم. گفتم خب هیچی. گفت ازدواج کرده است، دو بچه دارد، حسابی فکر کرده است، فکر میکند بهتر است. ساکت شوید، باقیش را میدانم. بلند شدم از رول دستمال کاغذی دستمال بکنم. به او افتخار میکنید نه؟ کار درستی کرده است، دست کم برای خودش مردی شده، مرد شجاعی است. چه زیبا انتقام شما را گرفته است، چه انتقام جانانه ای. با این لحن حرف نزن. با هر لحنی که بخواهم حرف میزنم و هر فکری که به نظرم میرسد به شما میگویم. شما از او هم بدتر هستید. شما همه چیز را نابود کردید. بله، شما زیر پوشش رفتار غرورآمیزتان همه چیز را نابود کردید و حالا برای تلافی گذشته از آدریان حمایت میکنید. از آدریان و کثافت‌کاری‌هایش تا دوباره به خودتان نیرو دهید. خیلی حقیرانه است. هر دوی شما حالم را به هم میزنید. میدانی هر چه دلت میخواهد میگویی نه؟ میدانی چه میگویی؟ با من خیلی آرام حرف میزد. اگر آنطور که تو میگویی موضوع کثافت‌کاری بود خوب میدانی. با او حرف نمیزدم. کلوه با من حرف بزن. من ملکه کودنها هستم. نه، برای یک بارم که شده با من مخالفت نکنید. مخالفت نکنید، خیلی ممنون میشوم. میتوانم چیزی را اعتراف کنم؟ اعترافی بسیار دشوار. بگویید، با وضعیتی که دارم فکر میکنم اتفاق خوبی افتاده است. چه اتفاق خوبی؟ اتفاقی که برای تو افتاده. اینکه ملکه کودنها شدم؟ نه، اینکه آدریان تو را ترک کرده است. فکر میکنم لیاقت تو بیش از این هاست. بیش از این شادی اندک زورکی. بیش از سوهان کشیدن به ناخونهایت در مترو هنگام نگاه کردن به برنامه آشپزیت. بیش از میدان فیرمنگدون. بیش از آنچه در کنار هم شده اید. شاید شوکه کننده باشد چیزی که میگویم نه؟ به علاوه به من ربطی ندارد نه؟ بله، تعجب آور است، اما باشد، نمیتوانم تظاهر کنم چون تو را خیلی دوست دارم. فکر میکنم آدریان لیاقت تو را نداشت. تو کمی گنده تر از دهانش بودی. من اینطور فکر میکنم. ترجمه آور است، چون آدریان پسر من است و نباید درباره او اینطور حرف بزنم. بله میدانم، اما خب من احمق پیری هستم و دیگر نزاکت و آدابدانی برایم بی اهمیت است. این حرفا را به تو میگویم چون به تو اعتماد دارم. تو آدریان تو را آنطور که باید دوست نداشت و اگر تو هم در این لحظه به خصوص زندگیت به اندازه من صادق بودی، البته که میرنجیدی، اما تو چه حرف ها میزنید؟ همان که گفتم رنجیده خاطر شده ای، مرا روانکاوی میکنید؟ نه ابدا قصد روانکاوی تو را ندارم، اما هر از گاهی این صدا را درون خودت نشنیده ای؟ صدایی که یادت میآورد به اندازه کافی مورد دوست داشتن واقع نشده ای؟ نه نه نه، پس حتما من اشتباه میکنم. دستش را به زانوهایش تکیه داد و کمی جلوتر رفت. من فکر میکنم باید روزی دوباره بالا میامدی. از کجا بالا میامدم؟ از زیر زمینه طبقه سوم موزه لور. شما واقعا درباره همه چیز نظری دارید؟ نه درباره همه چیز و همه کس. این چه کاری است؟ لولیدن در زیر زمین های یک موزه وقتی میدانم تو چه شایستگی هایی داری. وقت هدر دادن است. آنجا چه کار میکنی؟ قالب ریزی میکنی؟ تعمیرات جزئی؟ شبیه سازی؟ چه کار جالبی؟ تا کی؟ تا وقتی بازنشسته شوی؟ به من بگو در آن سوراخ موش احساس خوشبختی میکنی؟ با کنایه گفتم نه مطمئن باشی چنین چیزی نخواهم گفت. من اگر عاشق تو بودم گردنت را میگرفتم و تو را از آن زیرزمین به سوی روشنایی میآوردم. تو چیزی در دستهایت داری و میتوانی باورش کنی. استعدادهایت را باور کن، این مسئولیت را به عهده بگیر. اگر من عاشقت بودم تو را جایی میگذاشتم و میگفتم حالا نوبت توست کلوه، بازی را تو در دست بگیر، به ما نشان بده چه در چنته داری. و اگر چیزی نداشته باشم؟ خب فرصتش پیش می آید که بفهمیم. لطفا اینطور لبهایت را گاز نگیر، اعصابم را خرد می کنی. چرا این همه ایده خوب برای دیگران دارید اما برای خودتان هیچ؟ قبلا به این سوالت جواب دادم. چه شده؟ فکر می کنم صدای گریه ماریون را شنیدم. من نمی شوم. هیس. دوباره خوابید و ساکت شد. دوباره نشستم و پتو را روی خودم انداختم. میخواهی بروم ببینم؟ نه کمی منتظر میمانیم. و به نظر شما آقای همه چیز دان، من لیاقت چه چیزی را دارم؟ لیاقت داری همونطور که هستی با تو رفتار شود. یعنی؟ مانند یک پرنسس دوران جدید. چه چیزها؟ بله من آمادم همه چیز بگویم، هر چیزی که تو را بخنداند. به من لبخند بزن کلوه. شما دیوانه اید. بلند شد. آه عالی است، اینطور حرف زدنت را بیشتر دوست دارم. کمتر چیزهای احمقانه میگویی. بله من دیوانه هستم. دوست داری این را بشنوی؟ دیوانه هستم و گرسنه. برای دسر چه چیزی میتوانم بخورم؟ یخچال را نگاه کنید، فکر کنم از ماست دخترها مانده باشد. کجا؟ پایین یخچال. این پاکت های صورتی؟ بله. بدک نیست. قاشقش را میلیسید. میدانید اسم این ماست ها چیست؟ نه. نگاه کنید، مخصوص شما نوشتند. شیطان های کوچولو، خیلی بدجنسی. فکر نمی کنی بهتر است برویم بخوابیم؟ بله. تو خوابت میآید؟ دلم نمیخواست بخوابم. چطور توقع دارید خوابم ببرد با این حرف های زور و رو کننده؟ احساس میکنم دیکچه بزرگی را هم میزنم پر از من. گره کلاف در هم پیچیدم را باز میکنم، تو دیکچه‌ات را هم میزنی. چه تصاویر جالبی از خودمان میسازیم. شما نابغه ریاضی، من یک ننه قمر. ننه قمر؟ چه چیزی میگویی؟ پرنسس من یک ننه قمر؟ آه نه امشب چه چیزهای احمقانه ای میگویی. شما اندوهگین هستید نه؟ خیلی. چرا؟ نمیدانم، شاید چون چیزی را میگویم که فکر میکنم خیلی مرسوم نیست. دیگر از این نمیترسم که دوستم نداشته باشند. حتی من؟ اوه تو مرا دوست داری، مطمئنم. پیر؟ بله. ماتیل چه شد؟ مرا نگاه کرد، دهانش را باز کرد و دوباره بست. پاهایش را روی هم انداخت و از هم باز کرد. بلند شد. آتش را به هم زد و خاکسترها را گوشه ای جمع کرد. سرش را پایین انداخت و زمزمه کرد. هیچ اتفاقی نیفتاد. یا خیلی کم. روزهای خیلی کوتاه، ساعتهای بسیار کم. در واقع هیچ. دوست نداری در این باره حرف بزنید؟ نمیدانم. هرگز دوباره او را ندیدید؟ چرا یک بار چند سال پیش در واقع پله رویال و بعد چه؟ چطور او را دوباره دیدید؟ میدونی اگر شروع کنم نمیدانم داستان کی تمام میشود. من که گفتم خوابم نمیآید. نقاشی پل را با دقت نگاه میکرد، گویا با واژه ها کلنجار میرفت. کی؟ خب اولین بار او را در 8 ژوئن 1987 حدود ساعت 11 صبح به وقت محلی هنگ کنگ دیدم. در طبقه 29 برج حیات در دفتر کار آقای سینگ که از من میخواست جایی را در تایوان برایش سوراخ کنم. خندت میگیرد؟ بله معلوم است. او با شما کار میکرد؟ او مترجم من بود. از زبان چینی؟ نه از انگلیسی. اما شما که انگلیسی میدانید؟ نه خیلی خوب، نه اونقدر خوب که از پس چنین کارهایی بر بیایم. این جور قراردادها خیلی حساس هستند. البته در آن سطح بحث زبان نبود، نشانه های غیر زبانی مهم بود. اگر متوجه یک سوء تفاهم کوچک نشوی به سرعت همه چیز از دست می رود. به علاوه عبارت های دقیق را برای بیان زبان فنی که آن روز نیاز داشتم نمی دانستم چطور درست و بی نقص ارتباط برقرار کنم. هرگز انگلیسی را با لهجه چینی نشنیده بودم. احساس می کردم آخر هر کلمه یک تینگ تینگ می شنوم. منظورم واژه هایی است که جویده جویده ادا می کردند. و بعد سردرگم شده بودم. انتظار داشتم با یک آقای انگلیسی پیر روبرو شوم. یک مترجم مرد محلی. چون فرانسواز پشت تلفن با ناز و عشوه گفته بود یک جنتلمن واقعی مترجم شما خواهد بود. عجب حرفی، من تحت فشار بودم، تازه یک شب بود رسیده بودم، نگران و آشفته بودم، مثل بید می لرزیدم و هیچ آدم انگلیسی دوروبرم نمی دیدم. قرارداد مهمی بود، باید برای بیش از 2 سال شرکت را از این راه اداره می کردیم. نمی دانم می توانی بفهمی یا نه؟ دقیقا چه می فروختید؟ تغار. تغار؟ بله، اما نه تغار معمولی. نه نمیخواد توضیح دهید، مهم نیست، ادامه دهید. پس داشتم میگفتم قوای اعصابم به صفر رسیده بود. ماها روی این پروژه کار کرده بودم، سرمایه هنگفتی را در این راه به خطر انداخته بودم، شرکت را مغروز کرده بودم، پس انداز اندک خود را نیز برای این پروژه مصرف کرده بودم. میخواستم از بسته شدن یکی از کارگاه‌های شرکت نزدیک نانسی جلوگیری کنم. 18 مرد آنجا کار می کردند. برادرهای سوزان نیز یک طرف قضیه بودند. می دانستم وقتی برگردم منتظرم هستند. می دانستم آن آدمهای بی خود با دست گل به استقبالم نخواهند آمد. به علاوه بد جور اسهال داشتم. مرا ببخش که اینطور مبتذل حرف می زنم، ولی من خلاصه وارد این دفتر کاری شدم. همانطور که آدم وارد گود مبارزه می شود. وقتی رسیدم فهمیدم که میان دستهای که زندگیم را باید به دستای این موجود بسپارم. چیزی نمانده بود قش کنم. اما چرا؟ میدانی دنیا خیلی ماشینی بود. نفت حرف اول را میزد. حالا الان اوضاع کمی تغییر کرده. اما در آن زمان آدم در بازار کار زنهای زیادی نمیدید. و به علاوه شما هم؟ من چه؟ شما هم کمی ماشینی هستید. نگفت نه. صبر کن، اما یک ثانیه خودت رو جای من بگذار. انتظار داشتم دستهای یک انگلیسی پیر خونسرد را بفشارم، مردی که از آمریکا و رسوم مستعمره ها بریده، مردی سیبیلو با کت‌شلواری چروکیده. اما من داشتم به یک زن جوان سلام می کردم و چهره و گردن زیبایش را دید می زدم. اوه نه، به تو اطمینان می دهم، برای من خیلی بود، بیشتر از ظرفیتم بود. گویا زیر پایم هر دم خالی می شد. توضیح می داد که آقای میستر ماگو بیمار شده است، که شب پیش با عجله به او تلگراف زدند و دستای من رو محکم می فشرد تا به من جرأت دهد. خلاصه بعدن گفت من رو مانند یک درخت آلو تکان داده بود، چون به نظرش خیلی رنگم پریده بود. رئیس او واقعا میستر ماگو نام داشت؟ نه، همینطوری گفتم. و بعد در گوشش زمزمه کردم، اما شما مطلع هستید؟ منظورم جوانب مسئله است، خیلی تخصصی است. نمیدانم آیا از پیش شما را آگاه کردند؟ و او به من لبخندی زد، لبخندی بی نظیر، نوعی لبخند شگفت‌آور که میخواست بگوید ساکت شو، حواسم را پرت نکن مرد عزیز. من از پا در آمده بودم، به گردن نازنین او نزدیک شده بودم. بوی خوشی داشت، بی اندازه بوی خوشی داشت. همه چیز در سرم به هم ریخته بود، افتضاح بود.